اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبحتان بخیر. و برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 19 عقرب سال 1397 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 10 نوامبر سال 2018 میلادی. نخست از همه توجه کنید به خبرها. اردوی ایالات متحده آمریکا ممکن تهیه سوخت به تیاره‌های جنگی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی را که در جنگ یمن دخیل است توقف دهد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داده که این موضوع زیر بررسی مقام‌های آمریکایی و عربستانی قرار دارد و ممکن در آینده نزدیک عربستان سعودی خود به این تیاره‌ها سوخت تهیه کند. تهیه سوخت به تیاره‌های جنگی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در جنگ یمن یکی از اختلاف برانگیزترین کمک‌های واشنگتن به این ائتلاف بوده است. تا کنون معلوم نیست که اردوی ایالات متحده چرا این همکاری خود را با ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی توقف می‌دهد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که حدود 445 هزار یمنی از ترس آغاز عملیات نظامی به رهبری ائتلاف نظامی عربستان سعودی بر شهر بندری حدیده مجبور به ترک خانه هایشان شدند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان روز جمعه گفت که این تعداد یمنی ها از ماه جون تا کنون از داخل و اطراف شهر حدیده خانه هایشان را ترک کرده اند. حدیده یکی از بنادر مهم و استراتژیک یمن در بحیره سرخ بوده و حدود 3 میلیون نفر جمعیت دارد. کنترل حدیده اکنون به دست شورشیان حوثی می باشد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در مورد یمنی هایی که در حدیده گیر مانده اند و به دلیل مسدود شدن راه‌های خروجی این شهر بندری و تشدید عملیات نظامی بر این شهر قادر به بیرون شدن از حدیده نیستند ابراز نگرانی کرد. این اداره ملل متحد گفت که تاکنون نمی‌داند چه تعداد یمنی در داخل شهر حدیده گیر مانده است. در این حال سازمان جهانی صحت روز جمعه هشدار داد که جنگ حدیده با مراکز صحی این شهر در حال نزدیک شدن می‌باشد که در نتیجه فعالیت کارمندان صحی را در حدیده محدود کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش امیدوار است همکاری چین را در راستای اعمال تعزیرات اقتصادی علیه ایران جلب کند. آقای پومپئو روز جمعه گفت که هدف از دور جدید تعزیرات اقتصادی واشنگتن بر تهران صفر ساختن عواید صادرات نفت ایران می باشد. او گفت که این موضوع را در ملاقات با وانگی همتای چینایی خود بیان کرده و ابراز امیدواری کرده تا حکومت و شرکت‌های تجارتی چین آمریکا را در اعمال این تعزیرات یاری رساند. چین یکی از خریداران بزرگ نفت ایران است. در یک انکشاف دیگر، جیم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا روز جمعه گفت که در دیدار با همتای چینایی خود و سایر مقام‌های ارشد چین روی چگونگی کاهش تشنج‌های نظامی بین دو کشور بحث کرد. آقای ماتس افزود که در این ملاقات دو طرف روی حفظ خطوط ارتباطی بین اردوی آمریکا و چین و همچنین کاهش خطرات ناشی از محاسبات اشتباه نیز گفتگو کردند. مقام‌ها در ایالت کالیفرنیا آمریکا می‌گویند که آتش سوزی در شمال این ایالت جان حداقل 5 نفر را گرفت. با گفته قمندان پلیس منطقه بد در کالیفرنیا، قربانیان این رویداد در داخل موتر جان خود را از دست دادند. آتش سوزی شمال کالیفرنیا تا کنون هزاران خانه را در این منطقه از بین برده و هزاران باشنده این منطقه را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است. گاوین نیوسم سرپرست ایالت کالیفرنیا امروز حالت اضطراری را در شمال این ایالت اعلام کرد تا عملیات نجات و بازسازی سریعتر انجام شود. مقام ها در کالیفرنیا گفتند که وسعت آتش سوزی در شمال این ایالت در ظرف یک شب 4 برابر شد و اکنون تقریبا 285 کیلومتر مربع را فرا گرفته است. مذاکره کنندگان اتحادیه اروپایی می گویند که برای امضای توافقنامه خروج بریتانیا از این اتحادیه با کار بیشتر نیاز است. این در حال است که نمایندگان بریتانیا و کمیسیون اروپایی روز جمعه روی چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی بحث کردند و قرار است دو طرف روز یکشنبه نیز روی این موضوع مذاکرات بیشتر انجام دهند. هر دو طرف به امضای توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی نزدیک شدند، اما اختلافات عمیق دو طرف روی مسائل گمرکی و تردد در مرز بین بریتانیا و آیرلند مذاکرات را به بن‌بست رسانده است. قرار است بریتانیا در ماه مارچ سال 2019 از بدنه اتحادیه اروپایی رسما خارج شود و به این ترتیب پنجمین اقتصاد بزرگ جهان از بزرگترین شریک تجارتی خود جدا خواهد شد. و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان عزیز، فشرده اخبار منطقه و جهان را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش ها این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. برای نخستین بار عملیات پیس میکر در قلب در افغانستان اجرا شد. این عملیات توسط دکتر رزمی رحمان، استاد جراحی پوهنتون هرات انجام شده که شرح بیشترش در مصاحبه همکارم قدیر مشرف با دکتر رحمان میشنوید.
یک معلومات در مورد خود پیس میکر بتن. پیس میکر چی است؟
پیس میکر اصلا یک دیوایس است یا آله که ای از دو قسمت ساخته شده. یک قسمت یه که جنریتر است، قسمت دوم سیستم کمپیوتریش است و قسمت سیومش بیتریش است. و این پیس میکر معمولا بعضی لید ها به این اتچ می باشه که پیس میکر های مختلف است، از یک لید الا سه لید می تونه به این پیس میکر وصل باشه که با امراض قلبی که دو تشوشات نبض است دو با چی مختلف او استفاده میشه.
بله،
ولی پیس میکر ما معمولا با مریضای استفاده میکنیم که ضربان قلبشان یا کمتر باشد حد نرمال به او مریضای استفاده میشه.
بله دکتر سیب، شما گفتن که اونایی که تشوشات نبض دارن یا ضربان قلبشان کمتر است، کدام بیماری ها قلبی ایدو عرض با خود داره میباشن؟
قسمت اعراضی که مثلا در قلب به وجود میاد که سبب کاهش ضربان قلب میباشه زیاد است. بعضی ها هستند که مثلا از عمر قلبی به وجود میاد، ضربان قلب پایین است از حد نرمال خود، و این مریض ها میشه که بعضن میتونه که خودشان بیتوار شود یا در حالت نرمال ده بعد از چند روز یا بعد از تدایی مشخصی که بشه میشه به حالت خود ده، و بعضن میشه که هیچ نبیاد حالت خود، یعنی از حد نرمال خود پایین نه. برای این رقم مریض ها میتونیم که ما پیس میکر را تطبیق کنیم. و بعضی مریض هایی هستن که میشه در کل سیستم وجود بعضی تکلیف هاست یا بعضی منرال هاست که قلب باشه میتونه سبب از این ضربان قلب پایین بیارن به صورت دائمی، و بعضی میشه که در خود امی سیستم کندکشن یا سیستم جنریتری که نیچرال است یا طبیعی است که در قلب ساخته شده هست و به این بعضی دیژنریتیف چینجز میباشه یا
تغییرات تخریبی میباشه. بله، یعنی دکتر سیب رحمان وظیفه پیس میکر به تحرک آوردن خود ضربان قلب است. بله
بله بله. پیس میکر ها وقت دفعه اول که پیس میکر جور شده بود و مثال فانکشنش بسیار کم بود، یعنی در یک حدی ما میتونستیم که او را یعنی ضربان از پایین که از پایین دیگه نده در او حد و تا یک حد بلندتر که از دیگه بالاتر نره ضربان.
بله.
ولی آل پیس میکر های مدل نوی که برآمده، تکنولوژی پیشرفت کرده، میتونه بعضی مریض ها که ضربان خودشان بعضی وقت میشه که ضربان خودشان زیاد شوه و پیس میکر ضرورت به پیس میکر نشده، او حالت پیس میکر کار نمیکنه، منتظر میباشه، ولی اگر ضربانشان پس پایین میره پیس میکر کار خودش رو میکنه. و بعضی در حالاتی که مثلا مریض فعالیت میداشته باشه معمولا ضرورت است که ضربان باید اگر فعالیت فیزیکی زیاد میشه ضربان هم زیاد میشه نظر به ضرورت وجود، به این حالت میتونه که پیس میکر با مطابق وجود ضربان را زیاد بسازه و توقعی که یعنی توقعی که وجود به او ضرورت داره اون کافی برسه.
بسیار خوب است. دکتر صاحب، بیمارای کدام سن و سال میتونن که پیس میکره در بدن از اینا تطبیق شوه؟
در هر سن و سال میتونه که ضربان قلب پایین شوه. حتی میتونه در طفل یک ساله یا یک سال پایین تر هم یا دو ساله سه ساله معمولا در هر سن میتونه ضربان غیر نرمال باشه، پایین باشه و ما پیس میکره باشه تطبیق میتونیم. بعضی در اطفال مثلا که سنشان پایین باشه پیس میکره را که ما مثلا در مریضای کاهل مندازیم میرستر زیر پوست در قسمت قفص صدری، در قسمت بالا قفص صدری معمولا طرف چپ زیر پوست جنیتر خود پیس میکر نصب میشه و لیدایی که به اون وصل هستند تو به قلب میرسه، به عضله قلب میرسه، لیدا به او وصل میشه و این لیدا از طریق رگی که به قلب رفته در اونجا جا به جای میشه.
او کسایی که توانمندی کافی مالی ندارن اونا رو شما میتونن کمک بکنن؟
میتونیم تا یک حد کمک بکنیم. بعضی تجارا، بعضی انجیو ها با ما هستن که با ما میگن که بعضی مریضایی که ضرورت به کدام پروسیجر دارن یا مثلا پیس میکر شد و بعض پروسیجر های دیگر شد کمک میکنیم، ولی ما هم میتونیست که صد صد کمک کنن، یک اندازه میکنن
بله.
ولی معمولا تا که واسه ما میرسه و مریضا که واقعا میفهمیم که نداره
بله،
اقتصادشان خراب است، میشه تا یک حد کمک میشه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند که تقویم انتخابات ریاست جمهوری پیشرو با توجه به پیشنهادات احزاب، جریان‌های سیاسی، جامعه مدنی، نهادهای ناظر انتخاباتی و سایر شرکای انتخابات نهایی شد و قرار است در نشست خبری در کابل رسما اعلام گردد. اما نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به تشنج و پراکندگی‌ها در کار کمیسیون که هنوز کارهای انجام نشده زیاد دارد، باور ندارند که انتخابات مطابق اعلام قبلی که 31 حمل سال 1398 خورشیدی است برگزار گردد. شرح بیشتر را در گزارشی از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بر روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت تقویم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان پس از بررسی پیشنهادات احزاب، جریان‌های سیاسی، نهادهای ناظر انتخاباتی، جامعه مدنی و سایر شرکای انتخابات امروز جمعه نهایی شد و قرار است فردا به گونه رسمی اعلام گردد. با باور آقای ابراهیمی، نظریات، دیدگاه‌ها و پیشنهادات احزاب و جریان‌های سیاسی که به کمیسیون رسیده بودند در مسوده تقویم جدید انعکاس یافتند.
نهادها و جریان‌ها دیدگاه و نظراتشان را شریک ساخت و فعلا مسوده تقویم انتخابات ریاست جمهوری نهایی شده و بزودی احتمالاً فردا ای اعلام خواهد شد.
معاون سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت مطابق تقویم جدید روند ثبت نام نامزدان ریاست جمهوری به تاریخ 24 قوز سال جاری شروع الی ماه جدی دوام خواهد کرد و کمیسیون انتخابات برای انجام این همه کارها آمادگی کامل دارد تا انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را به گونه شفاف و عادلانه برگزار نماید. سید حفیظ الله هاشمی منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات قبلا اعلام کرده بود که انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 31 حمل 1398 خورشیدی برگزار می شود. نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به وضعیت حاکم در کمیسیون که هنوز کارهای زیادی انجام نشده از انتخابات پارلمانی مانند تفکیک آرای سفید و سیاه و یا جداسازی آرای پاک و ناپاک که از وعده های کمیسیون می باشد تردید دارند که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مطابق به زمان اعلام شده 31 حمل 1398 برگزار گردد. یوسف رشید رئیس اجرایی نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا در مورد چنین گفت:
این تقویم شاید اعلان شد اما زیاد ما روی تاریخ برگزاری انتخابات مطمئن نیستیم و ممکن که بنابر امی پراگندگی ها و ادامه روند بازشماری و بحث تصفیه آرای پاک ناپاک انتخابات پارلمانی باعث خواهد شد که کمیسیون مستقل انتخابات ریاست جمهوری به تأخیر بیاندازد.
آقای رشید با کمیسیون های انتخابات توصیه کرد و گفت به دلیل اینکه اعتبار کمیسیون بنابر کاستی ها و ناراسایی ها، تخلفات و تقلبات وسیع گذشته به شدت صدمه دیده است، باید این بار کمیسیون با احتیاط تمام و با جدیت تلاش نماید که انتخابات ریاست جمهوری پیشرو را با شفافیت برگزار نماید و اعتماد مردم را به دست بیاورد تا مردم به پای صندوق‌های رأی کشانیده شوند. همین دیروز پنجشنبه ائتلاف بزرگ ملی افغانستان با بانگ رسا اعلام کرد که آرایی که بدون استفاده از بایومتریک به صندوق‌ها ریخته شده باشند قبول ندارد.
ائتلاف ملی بزرگ افغانستان عمو رأیایی که از طریق سیستم بایومتریک صورت گرفته او را قبول میکنه و او رأیایی که از طریق سیستم بایومتریک صورت نگرفته او را قبول نمیکنه.
این در حالی است که هر دو کمیسیون‌های انتخاباتی توافق کردند که با پیوند کردن پیش شرط آسان مانند موجود بودن نام در فهرست رای دهندگان در محل، امضای ناظران و مشاهدین و مسئولین کمیسیون‌ها، آرای بدون بایومتریک هم با اعتبار دانسته می‌شود. حرف تازه در مورد انتخابات ریاست جمهوری پیش رو این است، علی‌رغم این که هنوز کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری به گونه رسمی و علنی به میدان ظاهر نشدند، اما ائتلاف بزرگ ملی افغانستان میگوید که ائتلاف 8 نفر را در یک تیکت انتخاباتی معرفی میکند
و تیکت انتخاباتی ما شامل 8 نفر میباشد. رئیس جمهور است همراه 3 معاونینش و همچنان صدراعظم اجرایی است همراه 3 معاونینش.
این طرح ائتلاف علل اجاله با قانون اساسی و قانون انتخابات کشور همخوانی ندارد، مگر اعضای ائتلاف میگویند که در صورت کامی در انتخابات ریاست جمهوری با فرمان تقنینی رئیس جمهور میتوانند این طرح را جامعه عمل بپوشانند.
صدای آمریکا هفته شام تا هفته صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
نشست مسکو در مورد صلح افغانستان با حضور نمایندگان شورای عالی صلح افغانستان و نمایندگان طالبان برگزار گردید. وزارت خارجه افغانستان گفته است که امیدوارند این نشست برای طالبان زمینه هیچ گونه استفاده ابزاری را فراهم نکند. در رابطه با نتایج و چند پارچگی گفتگوهای صلح با طالبان، من سحر عظیمی مصاحبه انجام دادم با عمر صمد، دیپلمات پیشین و آگاه امور سیاسی، که توجه شما را به آن جلب میکنم.
خب نشست مسکو که تاوال چندین بار به تعویق افتاده بود بالاخره صورت گرفت و یک دستاورد برای روسیه میتونه تلقی شوه و یک دستاورد دیگر هم برای طالبان که تانستن سر میز یک نیمه بین المللی و در او با شرکت اعضای شورای عالی صلح افغانستان سهم بگیرن، ولی دقیقا معلوم نیست که از این به بعد چی خواهد شد، چون از یک طرف یک پروسی است که امریکایی ها به پیش میبرن و دید و بازدیدهای قرار است باز هم صورت بگیره در روزهای آینده با اعضای طالبانی که در دوحق در اونجا سکونت دارن، و در این زمان روس ها هم این پروسه را برای انداختن. سوال داری خواهد بود که آیا پروسه را که امریکا با پیش میبرن، این پروسه روسی در یک مقطعی از زمان هماهنگی بیشتر خواهد داشت و آیا حاضر هستن طرفین را انجام بدن؟ این یک سوالی است که ما فکر میکنیم تا به حال ما جوابش نداریم.
گروه طالبان با وسعتی که دارند آیا با نفوس 33 میلیون نفری افغانستان آیا کنار خواهند آمد و چند پارچگی گفتگوهای صلح با طالبان از مجراهای مختلف، مثلا از ایالات متحده با فرستادن آقای خلیلزاد، از طرف روسیه با نشست مسکو و همچنین از طرف خود حکومت افغانستان با آزادسازی رهبران طالبان و اعضای گروه طالبان در پاکستان و یا در خود افغانستان و یا در مناطق مختلف، چقدر به این گروه قوت میبخشد در قدم نخست و در قدم دوم تا چه اندازه به مردم کمک خواهد کردی مثلا؟
خب این بسیار مهم است که هماهنگی بین پروسه‌های مختلف بالاخره پیدا شود و اگر وجود نداره باید سری از همه کار بکنن، چون بدون هماهنگی و همسویی و همنظری بسیار مشکل است که شما بتوانید که از 3 جهت یا 4 جهت به یک راه حل نائل شوین که قابل قبول همه باشه، بالخصوص مردم افغانستان. از اون خاطر من فکر میکنم که فعلا که دید و بازدیدهایی که با امریکایی‌ها صورت میگیره یقینا که هدف مشخص خود داره برای جوانب زی داخل، و دیر بازی داره که روس ها برای انداختن اونا هم هدف خود دارن و حکومت افغانستان هم ادعا داره که گاه و ناگاهی با ایده از کسانی که خود نماینده طالب می‌دارن صحبت‌های صورت می‌گیره که تا حال درباره جزئیات چیزی گفته نشده، ولی دوام این حالت من فکر نکنم که برای نایل شدن به یک راه حل دائمی و یک راه حل عادلانه و قابل قبول ممت واقع شود. باید در این قسمت تلاش بیشتر صورت بگیره.
یک سری از مردم افغانستان این سوال دارند که در این نشست ها که طالبان به اشتراک می کنند و نمایندگان خود هم می فرستند، از آدرس کدام کشور پاسپورت و یا هویتشان را به دست می آرند، به خاطر ای که اینا بدون پاسپورت به اینجا سفر کردن نمی تانند. آیا حکومت افغانستان به باور شما به این افراد پاسپورت می ته یا از طرف کشور دیگه این افراد هویت داده می شن؟
واضحا معلوم نیست که با کدام پاسپورت و مربوط کدام کشور اینا سفر میکنن، آیا کدام پاسپورت افغانی به دست دارن یا اینکه وگر دارن از کجا چی وقت به دست آوردن، از کدام مرجع و در کدام زمان. و اگر پاسپورت خارجی است و یا چیزی که به نام لیسه پسی یاد میشه که اجازه عبور و مرور از مرزها میده و از طرف یک کشور سومی در داده میشه، او یقیناً که کار اونا را آسان‌تر می‌سازه و چون مدت‌هایی است که ایده از اینا در پاکستان زندگی کردن و در کشورهای عربی، امکان از این وجود داره که با پاسپورت‌های کشورهای بیرونی سفر بکنن. و فراموش نشه که ایده از طالبان و سران طالبان هنوز هم در لیست سیای ملل متحد قرار دارن که امکان داره که از طرف بازی‌ها مطرح شود، ولی فعلا چون موضوع صحبت است و موضوع صلح است، اگر نام‌های در فهرست باشه امکان داره که جامعه بین‌المللی هم در این قسمت چشم پوشی بکنه تا بگذاره تا ببینه که پروسش تو پیش میره.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای کودکان و درگیری‌های مسلحانه می‌گوید که یکی از مزایای اصلی صلح در سودان جنوبی این است که احتمالاً شماره کثیری از کودکان سرباز آزاد و دوباره در اجتماع مدغم خواهند شد. در رابطه توجه کنید به گزارش لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، که برگردان آن را همکارم داوود صدیقی تقدیم می‌کند.
ویرجینیا گامبا، نماینده ویژه سازمان ملل متحد، 3 هفته پیش در روند صلح موسوم به خارتوم در سودان جنوبی حضور داشت. او با مقامات دولتی و اعضای مختلف جناح‌های متخاصم ملاقات کرد. همچنان در جریان این سفر وی به کمپ‌های کودکان سرباز رفت و با آنها صحبت کرد. خانم گامبا میگوید که صحبت‌ها و چشم دیدش او را متقاعد کرده که امکان جدایی کودکان از جنگ و آزادی آنها بیشتر شده است.
ترس من این است که یونسف و اداره‌های همکار منابع کافی را برای ادغام مجدد شمار کودکانی که قرار است در چند ماه آینده آزاد شوند در یک زمان ندارد. یعنی تا زمانی که ما توانایی پیدا می‌کنیم، شمار زیادی از کودکان بدون آنکه فرصت ادغام مجدد را داشته باشند در حاشیه قرار گرفته و اذیت می‌شوند.
او میگوید که امسال تا کنون 900 کودک سرباز آزاد شده و اگر صلح دوام بیاورد تا آخر سال ممکن است 1000 کودک دیگر نیز آزاد شود. به گفته وی این کودکان بعد از آزادی باید شامل روند ادغام مجدد در جامعه شوند و این روند شاید جنجالی باشد. خانم گامبا از جامعه جهانی تقاضا میکند که پول مورد نیاز اداره های کمک رسان را بدهد تا فرصت ادغام مجدد این کودکان در جامعه مساعد شود و آنها زندگی تازه را آغاز کنند. او میگوید که استخدام به حیث سرباز یکی از چندین نقص حقوقی است که کودکان با آن روبرواند و می افزاید که اعمال خشونت علیه کودکان به شمول افغانستان و سوریه در سودان جنوبی بدترین وضعیت را دارد. بنابر گفته او تمام گروه های متخاصم، حکومت ها و نیروهای شورشی به طور یکسان متهم به این جنایات هستند و باید پاسخگوی اعمال خود باشند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ترکیه در وجود امپراتوری عثمانی یک متحد آلمان در جنگ جهانی اول بود. اما هیچ گونه بزرگداشتی از صدومین سال ختم این جنگ در این کشور به چشم نمی خورد. شکست و اشغال چیزی نیست که در ترکیه از آن یاد بود به عمل آید. اما طوری که دوریان جونز از استانبول گزارش می دهد، خاطرات دردآلود گذشته هنوز در جامعه نیرومند باقی مانده است. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
امروز کشتی های تجارتی از اطراف جهان بیشتر به استانبول داخل می شود. اما 100 سال قبل کشتی های جنگی متحدین به اینجا مواصلت کرد تا شکست سختی را بالای ترکان عثمانی در این کشور تحمیل کند، زمانی را که ترکیه می کشد حتی حالا آن را به خاطر نیز نیاورد. سرحد گووینچ از پوانتون کادر خاص می گوید
We prefer not to commemorate the beginning and the end of the First World War because
ما سعی نمی کنیم تا آغاز و ختم جنگ اول جهانی را تجلیل کنیم، زیرا به نزد ما این واقعه نبود که بتواند کدام خوشبختی را به کشورمان به ارمغان بیاورد.
نه تنها ذلیل شدن در اشغال استانبول نتیجه جنگ اول جهانی است، بلکه همراه با آن خاک‌های این کشور نیز به اشغال درآمد. شکست در این جنگ ختم امپراتوری عثمانی را با خود داشت. با این حال بخش‌های زیادی از بدنه کشور به نفع فرانسه و بریتانیا جدا شد که بعداً به نام‌های عراق و سوریه ظهور کردند. سرحد گون از پانتون کادر خاص می‌گوید
We have many legacy issues, leftovers from the First World War, still influencing.
ما از بقای جنگ اول جهانی میراث‌های زیادی داریم که تا امروز در سیاست و فرهنگ ترکیه اثر خود را دارد. شوکه که با از دست دادن یک امپراتوری در کشور ما رخ داد، نگرانی از دست دادن کشور را نیز در میان آورد. تشویش از این نیز به وجود آمد که این کشور را یک حلقه خصمانه نیز احاطه کند. از این سبب این نگرانی هنوز ذهنیت ملت ترکیه را فرا گرفته بود که ممکن کشور از دست برود.
به تمام ترک ها این موضوع تعلیم داده می شود که چگونه اتاترک بانی جمهوری ترکیه از تجزیه ترکیه به دست متحدین به تعقیب جنگ اول جهانی جلوگیری کرد که ممکن می شد تحت پیمان سورس دردناکتر از دست دادن قلمرو برای این کشور تمام می شد. رجب طیب اردوغان که ریشه اسلامگرایی و ملتگرایی دارد، تمایل به احیای زمان امپراتوری عثمانی دارد و از سرزمین های از دست رفته یادآوری می کند. منازعات در کشورهای همجوار عراق و سوریه که در گذشته بخش های از قلمروهای امپراتوری عثمانی بودند، به نظر برخی فرصت برای ترکیه به دست می دهد تا برخی از ناعدالتی های تاریخی را اصلاح سازد. آیدن سلسن دیپلمات ترکی می گوید
All Turks are taught how Ataturk, founder of the Turkish Republic,
امروز شرق میانه دچار آشفتگی بوده و سخن از تغییر سرحدات به میان می آید و فرصت دست می دهد تا ترکیه با این آشفتگی ها خود را وفق دهد که از زمان جنگ اول جهانی تا حال بر این کشور مستولی است و کوشش کند سرزمین هایی که ترکیه در ختم جنگ اول جهانی از دست داده است دوباره تصاحب کند، اما این یک رویا تلقی می شود.
همین اکنون عساکر ترکی در عراق و سوریه حضور دارند. در بخش بزرگی در خاک سوریه ترکیه حضور دارد و بر ضد گروه داعش و کردها به مبارزه پرداخته است. در سرزمین هایی که یک وقت شامل قلمرو امپراتوری عثمانی بود، به هر اندازه عساکر ترکی بیشتر حضور داشته باشند، به همان اندازه سوال مطرح می گردد که آیا انقره در صدد خواهد شد تا موضوعات لاینحل بعد از جنگ جهانی اول را حل کند؟
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا با پایان می رسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید.
آمریکا غږ رادیو